سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما عزیزانم. افتخاریه که در دقایق آینده در محضر شما هستم. انشالله که بتونم با پاسخ به بعضی از سوالات بتونم کمک کنم که شما هم پاسخهای بهتری رو در درون خودتون و زندگی خودتون بتونید پیدا بکنید. رابطه عاطفی یکی از مقوله‌های مهم زندگیه. به اندازه خودش باید براش وقت بذاریم، مثل کار، مثل تولید ثروت، مثل هر چیز دیگه‌ای تو زندگی. مقدار باید براش وقت جداگانه جدی بذاریم تا بتونیم به نتیجه خوب برسیم. اول اینو بگم. ولی به دلیل اینکه ما توی رابطه ضعف‌های خودمون هم دیده میشه، ما خودمون هم آسیب پذیر میشیم. یعنی همون جوری که وقتی به یه نفر نزدیک میشیم و صمیمی میشیم، طبیعتاً رازهای بیشتری از او رو میشنویم، خب به ما اعتماد میکنه، احتمالاً ما هم اعتماد میکنیم و رازهایی از خودمون رو بر دیگران میگشاییم و عریان میکنیم. اتفاقی که سرمون میاد اینه که به این سوالی که خودمون باید بپرسیم که آیا همچنان منو دوست داره؟ آیا میخواد با من بمونه؟ و به دلیل این که من تله رها شدگی دارم، به احتمال زیاد من آدمی هستم که هی طرف مقابلم رو چک میکنم که ببینم آیا این هم منو ترک خواهد کرد یا نه. پس من کسی میشم که احتمالا نقناله میکنم، احتمالا تلخیایی انجام میدم، احتمالا سکوتهایی میکنم که طرف مقابلم کنترل کنم. و این ناامنی من، ناامنیمو که نمیبینم، من اون آدم رو کسی میدونم که تو رابطه مثلا نیشنگه و جنس نگاه هم به اون یارو اینه که هی او رو مقصر میدونم، در حالی که واقعش اینه که من در درونم ناامنه. میشه داره در دوران کودکی که شاید پدر مادر من رو ترک کردن، شاید خانواده من رو ترک کرده، شاید تجربه های ترک شدگی دارم، شاید تو مدرسه من رو کنف کردن. اگر روی اینا بشینم کار بکنم، مطالعه بکنم، حتی گاهی اوقات برم پیش درمانگر و بگم آقا من مسئله رهاشدگی دارم، من ترد خیلی اذیتم میکنه، این خیلی به رابطه کمک بیشتری میکنه تا اینکه ما بریم به طرف مقابل یاد بدیم که یه کاری نکن که من به هم بریزم. میدید بچه، کنترلمون باید تا اونجا که میتونیم دست خودمون باشه. آیا قصد من این هستش که مقصر همه اتفاقات زندگی رو مثلا خودمون بدونم؟ نه، قطعا که اینطور نیستش. ولی اگر یه چیزی دست ما هستش، بهتره که توسط خودمون درست بشه تا اینکه بمونه و هی ما مکرر از اون زخم بخوریم. برای طرد شدگی 4 اتفاق هست. اولا طرد شدگی چیه؟ من خیلی سریع بگم بعد برم سراغ سوالا. ببین، ما انواع طرد شدگی و ریجکت شدن و پس زده شدن رو تو زندگیمون تجربه میکنیم. مثلا فرض کنید که در دوران کودکی ممکنه که یه جایی ما رو بازی ندن، تو مدرسه ممکنه که ما اون کسی نباشیم که مورد توجه اون معلم یا اون ناظم باشیم. ما به تدریج در نوجوانی اون میفهمیم که داستان و رنج طرد شدگی رنج طولانی مدتیه و ما بارها و بارها و بارها اینو به شکل‌های مختلف ممکنه تجربه بکنیم. دختر یا پسری که دوستش داریم، کسی دیگه ای رو دوست داره و ما رو حالا یا تحقیرآمیز یا خیلی مؤدبانه طرد میکنه. دومین اتفاقی که در رنج طرد شدگی هستش که قدرت تفکر، حافظه و تمرکز و استدلال ما هم آسیب میخوره. خب توجه کردین؟ سومین جایی که ما خیلی در طرد شدگی آسیب میخوریم، احساس عزت نفس و اعتماد به نفس ما هستش. یعنی ما احساس میکنیم که خودمون نکنیم نقیصه‌ای داریم که پذیرفته نمیشیم. یادمه که یه خانم بسیار محترمی، محقق، من بعد از کلاس اومدم بیرون و خب خیلی دانشجو از من سوال میپرسیدن و این سوالاشون طبیعتا من به تعدادی از سوالات میتونستم پاسخ بگم، پاسخ باشم، ولی یه مقدار نگرانی از به حال بیماری کرونا و اینا باعث میشد که مثلا یکم پرهیز کنم بخوام خیلی سوالا رو تک به تک جواب بدم، چون به حال 15 تا دانشجو مثلا میخواد سوال بپرسه و خب کلی هم ساعت وقت گذاشته شده بود برای بچه‌ها آنچه که لازم بود گفته شده بود. پس خیلی نمیخواستم که تو این قضیه، پس دو تا دلیل داشتم. پاسخ دادم به این که من چه نقشی تو اون پروژه میتونم داشته باشم، مستلزم اینه که مثلا من یکی دو ساعت وقت بذارم اهداف ایشونو چک کنم. این خیلی چیزا رو باید بدونم. مثل شما که میخواید یک بررسی بکنید و یه پاسخ بدید، جواب سرسری که نمیخواید بدید، احترام به آدم میذارید، رو احترامتون میگید من باید برای این قضیه 2 ساعت وقت بذارم، الان من 2 ساعتو ندارم، منم وقت بذارم. ولی میخوام بگم خیلی ها وقتی این پس زدگی رو تجربه میکنن، عزت نفس و اعتماد به نفسشون آسیب میخوره. احساس میکنن که من به اندازه کافی پروژم خواستنی نبود که مثلا چه میدونم عرض شیری انجامش ندادش. گوش میکنی؟ و یکی از تجربیات عاطفی سنگینی که آدمو در این شرایط پس زده شدن دارن خشمه.
که در مورد خشم مثلا واقعا باید بشیم صحبت کنیم. طرد شدگی خیلی تجربه بدی ازش داریم، اینه که احساس میکنیم که ما خیلی تک افتادیم و تعلق به یک کامیونیتی، یک جمعیت نداریم و اینم خیلی حس بدی با میده. ببینید مثلا من یادمه که با هر کی که مثلا تو رابطه بودیم ولو میکرده، از فردا تو ماشینا نگاه میکرد میدیم همه ماشینا دوتا قناری کنار هم دیگه توی ماشین نشستن. من یه خانمی برای من نوشتن که اگر نبود لایبای تو نمیشد به جان مادرم من خودکشی میکردم. نمیدونم چی بهتون بگم، آدم سریع رد میشه، ولی من سریع رد شدم و تو ذهنم موند. گفتم که چه جالب، یعنی آدم اصلا فکر نمی کنه که در کجای این سرزمین، در کجای این دنیا شاید حرفش به درد یکی داره میخوره. میدونم حرفام به درد میخوره، ولی که خود آدم خاص میفهمه که یه آدمی هستش که به نقطه پاش به کف اقیانوس زندگی خورده و اونجا یه دونه شوخی، خنده، جوک، یه دونه لایف، یه دونه معرفی فیلم، یه معرفی کتاب، یه دونه پاسخ به سوال شاید بتونه به نفع این حساب بده که ببین طاقت بیار. ببینید
اولین سوالی که پرسیدن اینه که اولین نکته‌ای که بچه‌ها کامنت دادن اینه که پنهانکاری و ایجاد ابهام در ذهن طرف مقابل و کمک نکردن برای رفع ابهامات. موافقم، پنهانکاری رابطه خراب کنه، قبول دارم، ولی از اون طرفم یه چیزی رو دوست داشتم بگم. اینی هم که آدم ها میخوان همه چی رو بدونن و همه اجزا و جزئیات و اطراف و اکناف یک داستان رو بدونن، اون به نظر من اونم یه ذره خطرناکه، یعنی توش میل به کنترله و اونم رابطه خراب کنه. گاهی اوقات شما تو محل کار تو اتفاقی افتاده و این اتفاق الزاما ربطی به رابطه عاطفی شما نداره و طرح این بحث و تمام اجزایش ممکنه دردسر بزرگتری برای طرفتون ایجاد بکنه، پس احتمالاً خویشتنداری میکنید و این یه ذره آسیب میزنه به رابطه. میدونید چجوری اون انتظار آسیب میزنه به رابطه. اما اون طرف هم آدم هایی هستن که نشتی دارن، دیدم توی یکی از کامنت ها بودش، نشتی دارن، یعنی حرف که بهشون میزنی این حرفه به شکلهای مختلف به آدم ها منتقل میشه، اونم رابطه خراب کنه. خیلی از بچه ها اشاره کردن که چیزی که رابطه خراب کنه از بین رفتن اعتماده. ببین در مورد اعتماد میشه خیلی صحبت ها کرد، در مورد اعتماد میشه خیلی صحبت کرد. اعتماد لایه‌های مختلف داره و اعتماد زمانبره، طول میکشه تا ما به آدمی اعتماد کنیم. یادمه که محمدرضا شعبانعلی یه بار چیز جالب میگفت، میگفتش که اعتماد مثل استخریه که با یه شیلنگ پر میشه، بس طول میکشه تا پر شه و با یه دریچه زیرش میکشی و یه مرتبه خالی میشه و خیلی خیلی یک مرتبه از دست میره. من میدونی یه چیزی میخوام بگم، اگه به دلیلی رابطه آسیب میخوره و اعتماد رابطه ما آسیب میخوره، خیلی خوبه بتونیم دربارش گفتگو بکنیم و تو گفتگوه بتونیم فرصت بخریم. مسئولانه، من تو شفای عاطفی جمله دارم، آدم باید درست معذرت خواهی بکنه، باید مسئولانه بره بگه اینجا اینجوری اشتباه کردم، اینجوری میخوام جبرانش کنم و اینجوری متعهدم که این تکرارش نمی کنم. این میشه مثلا این معذرت خواهی مسئولانه، نه سنبر کردن، نه دهنه یار رو بستن. ما اعتمادهای مختلف داریم، اعتماد جنسی داریم، اعتماد اخلاقی داریم که مثلا حرفمون گفته نشه، رازمون گفته نشه، اعتماد عاطفی داریم به نفر که فلانی هر کاری بکنه با اینان حواسش جمعی به زندگیش و برای تک تکش هم به نظرم باید زحمت جداگانه خودشو بکشه. یکی بچه ها نمیشه صحبت نکردن موقع دلخوری ها به رابطه خیلی آسیب میزنه. ببین گاهی قد آدم ها نیاز دارن که در خلوت خودشون زخم خودشون رو لیس بزنن، گاهی قد نیاز دارن فکراشون رو منسجم کنن. این یه ذرهش به نظر من قابل قبوله، نباید انتظار داره. خیلی از بچهای درونگرا کسایی نیستن که به راحتی بتونن بیان درباره زخم عاطفیشون راحت صحبت کنن و زمان میخوان، ولی اینکه کلن حرف نزنه و با سکوت بخواد کنترل کنه ما رو، نه، اون چیز خطرناکیه، قبول دارم. چون به حال بخوایم مثلا حل کنیم باید دربارش یه صحبت کنیم. حالا چرا بعضی امتناع میکنن از صحبت کردن؟ چون گاهی قد ما شنونده خوبی نیستیم برای صحبت ها، یعنی آدمی هستیم که وقتی صحبت شروع میشه به سرعت فضا رو دادگاهی میبینیم و احساس میکنیم باید به سرعت به حمله طرف پاسخ بدیم و میریم تو فاز دفاع کردن از خودمون و موقع دفاع کردن یه سنجاق قفلی هم به طرف فرو میکنیم. یعنی ما شنونده خوبی واسه صحبت کردن درباره حل مسئله نیستیم. گاهی وقت ما هم میزنیم، گاهی وقت ما جنبش رو نداریم، خیلی به هم میرسیم و اقدام متقابل دست میزنیم. ببینید به خصوص بچه های متأهل که دارن بحث رو گوش میکنن، میدونم خیلی از زن و شوهرها رو گوش میکنن با هم دیگه. ببینید گاهی وقت ماها یه رفتارهایی داریم، ظاهرا میگیم بله باید گفته بود که مسئله حل کردش، اما در عمل وقتی از این تکنیک میخوایم استفاده کنیم آدمی هستیم که زخم میزنیم.
یعنی صحبت میکنیم اما زخمی میکنیم آدم مقابلمون. یا مثلا یه سریمون هستن، بازم یه نکته دیگه اومد، یه سری صحبت با ما نمیتونن بکنن به خاطر اینکه ما خیلی منفییم، خیلی نگاهمون منفیه، سر هر چیزی بدترین صداری رو تو ذهنمون میاریم و آدما خسته میشن از اینکه ما اینقدر چیزای منفی داریم تو رابطه میاریم. میدونی آدما حوصله ندارن ما هی چیزای منفیمون رو بیاریم سر اونا بکشیم، آخرش سیفون بکشیم بریم. میدونی یعنی میبینید جنس ما جنسیه که به درد گفتگو و حل مسئله نمیخوره. یکی از بچه‌ها نوشته که بیش از اندازه محبت کردم، بعد که بازخورد در حد انتظارم رو نگرفتم داغون شدم، خیلی هم انتظار بالایی نداشتم. من نمیدونم تو و رابطه چه شکلی بوده صادقانه، ولی یه چیزی رو میدونم، خیلی اوقات ما محبت با آدم ها میکنیم، ایشان را بر خود مقدم میداریم، خواسته اونها رو در اولویت قرار میدیم، فکر میکنیم به خاطر دوست داشتنه، ولی در واقع به خاطر تله ایثاره و مهر طلبی و باجیه که تو رابطه میدیم، به خاطر عشقمون نیست، به خاطر اینکه اینجوری آدم ها رو بدهکار خودمون میکنیم که بعدا با ایجاد احساس گناه اونها رو کنترل کنیم. یکی از تکنیکای ایجاد احساس گناه و گیلتی فیلینگ تو آدم ها اینی که بهشون سرویس بدیم که بعدن که اون سرویس متقابل رو به ما ندادن ما ازشون دلخور باشیم و اونا به اونا حس گناه بدیم. بچه ها انسان موجود پیچیده ایه، حتی خودش هم گاهی نمیدونه چه بازی پنهانی با خودش و بقیه میکنه. خیلی قدرت نگفتن به ما ندارن، روشون نمیشه، ملاحظه ما رو میکنن، نه نمیگن، ولی ما نباید بدهکارشون بکنیم. اما اینکه تو یک مرحله از رابطه فهمیدی که این آدم بازخورد به قول خودت نداره برات، یعنی مثلا تو او رو مثلا چه می‌دونم معشوق خودت می‌دونی، اون تو رو دوست اجتماعی خودش می‌بینه، خب ببین می‌خوام بگم یه جایی باید با خودت شفاف بشی دیگه، نباید بیای تریپ کسی برداری که بخوای خودت رو نفهمی بزنی. باز خوبه که اینو متوجه شید، هزینه بیشتر تو رابطت نداره. باز یکی از بچه‌ها نوشته که اینکه وقتی از چیزی ناراضی و دلخور باشه به چیزی نگه و همه مشکلات جمع بشه و یهو بگه دیگه نمیتونم تحمل کنم، ترکت کنم. آره خیلی چیز وحشتناکیه. آدمایی که گفتگو نمی‌کنن، آدمایی که تو خودشون جمع می‌کنن، نشخوار می‌کنن، بعد یه مرتبه به نتیجه میرسن و ما رو می‌ذارن کنار. یکی اینه، یکی همینه که شاید به ما به طریقی داشته میگفته رو نکردیم، یعنی به شکل ما نمیگفته، به شکل خودش داشته میگفته و این آدمو یه حتی مثلا وقتی ما ترک میکنم خیلی آسیب میخوریم. این که از اول رابطه اعلام کنیم قصد ازدواج داریم و برای شناخت بیشتر وارد رابطه شدیم اشتباهه. نمیدونم، من فرمول واحدی بلد نیستم برای همه آدما بتونم بگم که خب از اول بگیم یا نگیم. ولی خانم این سوالو کردن، ببین مثلا تو فرض کن 37 سالت و به حال تجربه تا زندگی داری، کار کردی، دو تا آدم دیدی، دنیا رو گشتی، دیگه میخوای بری سر خونه زندگی، دیگه حوصله این که بخوای لاوی داوی و بریم حالا بهار خوشت میاد و این رستوران نمیدونم سیراب شیردونش خیلی خوبه و مثلا کفتر خونه ما نمیدونم بریک دنس میزنه، این حرف دیگه حوصله این ادا رو نداری، دلت میخواد سرسامون داشته باشی، دلت میخواد مادر شی. خب پس مشخصه که تو تارگتت ازدواج. از اون ور اون آقایی که میخواد بیاد سراغ تو، خب اونم به حال تجربه تر زندگی داره، اونم دیده که بعضی از دخترها مثلا آدمای سطحی هستن، بعضی از دخترها مثلا چه میدونم دو دره باز هستن، بعضی از دخترها اونم یه تجربیاتی داره. خب اینجوری نیست که او تمایل نداشته باشه که سر سامون بگیره، احتمالا اونم ممکنه توی این فاز باشه، ولی من میگم به جایی که همون اول خیلی واضح بیایم این موضوع رو به همچین مردی بگیم، اجازه بدیم اصلا ببینیم این مرده تو حد و اندازه‌ای هست که من بخوام فکر کنم بهش، که بخوام باهاش سری زدیم. آقا این مرده فاز رابطه یه بویفرند گرفرند برداشته، یعنی یه سری خواسته داره، یه سری چیزا از من میخواد که از جنس رابطه عاطفیه، خب ولی معلوم نیست به ازدواج خط میشه نمیشه. من فکر میکنم اینجا ما میتونیم به طرف اون بگیم که من یه مرزایی تو زندگی خودم دارم. خب یعنی بلا نیستش که به خاطر نگرانی هامون خب یه نقاب یه آدم دیگه رو بزنیم، یه آدم خیلی مثلا اوپن مایندد بزنیم بعد تو خلوت خودمون بالا بیار به خودمون. نه، این کار اشتباهیه. اون مردم اگر فهم و آگاهی و قدرت به تعویق انداختن خواسته های خودش رو داشته باشه، این مارشمالو تست هستش که جلوی بچه کوچولو بچه 5 6 ساله جلوشو مارشمالو میذارن، این چه شیرینیه. من میخوام بچه‌ها اینو مثلا بعدشون میگن اگه این الان بخورین که هیچ، اگه صبر کنین 20 دقیقه دیگه من برگردم دوتا بهتون میدم. قدرت به تعویق انداختن لذت این تست. بعد بچه‌ها خب به حال یه سری ها همون اول میخورن، بعضی بچه ها که یک کم حواسشون جمع داره خب صبوری میکنن، پدرشون در میاد هی اینجوری میکنن ولی صبوری میکنن تو مثلا 20 دقیقه میشه دوتا رو میخورن. اون دانشمندی که اینو بررسی کرده خیلی جالبه، در بازه زمانی 20 سال بعد دوباره این آدم ها رو رفته ببینه، یه سرشون رو پیدا کرده ببینه کی کجاست. دیده اون بچه هایی که لذتشون به تغییر انداختن، پوزیشن های مالی و مدیریتی و این چیزاشون خیلی خیلی معنادار متفاوت از بچه هایی که همون موقع اونو خوردن. یعنی بچه هایی که قدرت به تغییر انداختن لذت دارن، در ادامه زندگیشون هم آدم هایی هستن که جایگاه های بهتری میتونن به دست بیارن. اگه یه مردی مثلا سن 37 سالگیش نمیتونه بذار لذتش رو به تعلیق بندازه و اول داستانه و همون اول میخواد مثلا پسر تینیجر ها یه چیزی رو تست کنه مثلا ببینه چه خبره، من فهم کنم میتونیم عمیق‌تر فکر کنیم که این شاید مثلا دوست پسر خوبی باشه، خب شاید بچه باحالی باشه، به درد فان و مهمونی و اینا بخوره، ولی احتمالا این تو فاز رابطه جدی نیست. حالا هم نمیگم بذارش کنار، خب من میگم با این آدم میتونیم کم کم مطرح کنیم که تو بچه باحالی هستی، این چیزات خوبه، اینات خیلی چیز جالبیه، منم دوست دارم یه ذره بحثمون جدی‌تر باشه و قبل اینکه بیافتیم تو بعضی از فازهایی که همه میخوان بتونیم با هم دیگه شناخت بیشتری حاصل بشه. ببین این به طرف کد میدی که تعطیل نیستی، حواست جمعه، تو هم بالاخره اهل شور و شر و اینا هستی، ولی دنبال چیزای دیگه هم هستی و اصلا از این قضیه خجالت نکش. پس من ببین اومدم مرحله مرحله کردم، آدم با آدم کردم، بعد یه مدلی رو پیشنهاد دادم، حالا بهش فکر کن شاید به درد بخوره. یه بچه سوال کردن که چقدر بعد از طلاق میشه بده رابطه شروع کنه. ببین بچه الان آمار طلاق تو شهرهای بزرگ تو مثلا 25-30%، یعنی تهران و مشهد و اصفهان و اون شهرهای اینجوری طلاق توشون کم نیست. پس ما کلی آدمای درست حسابی این مملکت داریم که یه تجربه‌ای دارن که ناکامی داره. من سال 84 یک مقاله در روزنامه ایران منتشر کردیم، توش یه حرفی زدیم، گفتیم که طلاق یه سری دردا داره پیش از طلاق، استراپای پیش از طلاق، یعنی اون زندگی، اون دعوای، اون کنتاکت جلوی بچه‌ها، اون حقارتی که آدم تجربه میکنه، اون توهینایی که آدم مثلا از زنش یا شوهرش میشنوه، آبروریزی که جلوی در و همسایه و خانواده و بابا و ننه و دایی و حکم و اینا میشه، بعد اون میاد نمیاد، تهدید، همین گند و کثافتا، اینا قبلش، بعد هین طلاق که دادگاه و نمیدونم مشاوره پیش از طلاق و نمیدونم این چیزاست، اونم یه مصیبتیه، اون کاره اداریشه. و سومیش پس از طلاق، که پس از طلاق میبینی خانواده آدم قبول نمیکنه، یا خانواده آدم دوبار آدم کنترل میکنه، یا اینکه نگاه جامعه و بقال محل و اون املاکی و اینا همه مثلا متأسفانه ممکنه نگاه دیگه‌ای با آدم داشته باشن. این سه دست اضطراب کمر آدم میشکنه. نگاه جامعه که به فرد طلاق گرفته، به مردی که طلاق میگیره نقش شکارچی رو میدن و به زنی که طلاق گرفته نقش سید رو میدن، این هر دوش خانمان برانداز. و زمانی که این نگاه بهت میفته بهش میگن اصطلاح انگلیسی کلوم سلوم بس ولی بیارتون میدن بهش میگن پروژکتیو آیدنتیفیکیشن، یعنی وقتی جامعه نگاهش به من طلاق گرفته اینه که حالا بیاد ببینه من چه طعمی دارم، مثلا این چه شکلیه، این چه فنتیه، وقتی این نگاهو داره به من میبینی انقدر این پروجکشن، انقدر این نورافکن رو مفتده شدیده، منم این نقش رو متاسفانه باش آیدنتیفای میکنم، یعنی تمام تلاش رو میکنم که نشون بدم من سید نیستم، تمام یا متاسفانه میفتم مثلا توی این وادی، یعنی مثلا میفتم توی این وادی که به این قاعده بازی کنم، در هر دو صورت چه تلاش کنم خودشو بگیرم چه تلاش کنم برعکسشو بگیرم، در هر صورت گرفتار این پروجکشن مردم شدم. حالا چیکار باید کرد برای اینا؟ اولا من فکر میکنم مثل هر زخمی ما زمان نیاز داریم تا بتونیم این زخم ترمیم بشه. چون اصلا سوال کردید چقدر زمان می‌خواد؟ چند قسمت داره. یکیش اینه که باید هویت خودو بازیابی کنی که خب حالا بعد از این من کیم؟ آیا من یک عیرزای مطلقم؟ آیا من یک محشید مطلقم؟ ببین بچه‌ها من دیدم مثلا بچه‌ها خودشون معرفی می‌کنن، میگه مثلا رضا هستم فلان این هفته طلاق گرفته. یعنی خیلی عجیبه برام. الان به شما هم میگم، یعنی چون مثلا شما اگه پاتون بشکنه میگه در میاد میگه که من عریضه هستم دست شکسته. اگه شما یک اتفاق ناگواری تو زندگیتون افتاده باشه خودتون همش با اون اتفاق میخوای معرفی کنی، من مثلا رضا هستم، ننه مرده، بابا مرده، نمیدونم تصادف کرده، معتاد، مطلقه، یعنی این آسیب هایی که ما تو زندگیمون خوردیم آیا باید تمام هویت ما رو شکل بده؟ اولین کاری که خودتون رو با زخم خودتون معرفی نکن. دوم اینکه اجازه بدین زخم التیام پیدا کنه. یکی از راه‌های التیام زخم این هستش که دلایل رسیدن به این نقطه رو بررسی کنید. نگید من بدشانسم، نگید قسمت بود، از این حرفای صد نقاط نزنید. ببینید که چجوری اتفاق افتاد، کجا حواست نبوده، کدام جنبه تاریک شما تو این رابطه اومد بالا، شما کدام جنبه تاریک طرف مقابلتون رو بالا آوردید. فرعون یا رو بیدار کردی، آدم نارسیس خودشیفته رو دو برابر خودشیفتش کردی، با تله ایثارت، با تله بی‌ارزشیت، با محرومیت هیجانی، با بغضداری هیجانی طرفتو خراب کردی. اینا رو نمیگم خودتو ملامت کنی، اتفاقا خود ملامتگری شیوه برون یافت از زخم عاطفی نیست. خود ملامتگری معمولا باعث میشه ما رسوب کنیم در زخم عاطفی. اگر یادآوری این تجربیات منفی منو به هم می‌ریزه به لحاظ احساسی، گریه میافتم این حرفا، نه هنوز وقتش نیست. ولی اگر نه، احساس می‌کنی آره خاطره بدی بوده دیگه، خب به خودت مجوز میدی که خب حالا برم ببینم دور دست کی، و عقده ای نیستم و نمیخوام انتقام اون زن یا مرد از مرد و زنای جدید بگیرم و پذیرفتم سهمم چیه و تو این پذیرش هم اجازه به خودم میدم که با ترسام روبرو بشم. اینو من هستم، من اصلا درسشو دارم پس از تمام بدون مفصل دوست دادم. همین الان تو بحث شفقه عاطفی که دارم میگم برای دانشجو، واقعا به این زخمه، این زخمه چجوری زخمه میده، همینا رو دارم میگم. نباید خود منو بدی چون پدرت مادرت جامعه تریبونو داره این کارو میکنه، تو نباید این کارو بکنی. یه فکر کنی بچه‌م چی میشه فلان دفعه. آره بچه‌ت داره پدر سالم میخواد، یه مادر سالم میخواد، یه مادر با جرأت میخواد، یه پدری میخواد که از زندگی جهنمی برده بکشه بیرون. آفرین، آفرین که متعهدی واسه اینکه برای زندگی خودت یا زندگی آدم جدیدی میخواد تو زندگیت بیاری، آدم مفید و مؤثر غیر زخمی باشه. ماشاءالله. آفرین که رو خودت هم داری کار میکنی. خیلی متشکرم ازتون. مرسی، سرتون سلامت باشه که عزیز شیمی و اجازه دارید که خادمی شما خدا نگهدارتون باشه.